بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته ملاحظه فرمودید که مدعای صاحب کتاب حکمت و حکومت که معتقد است حکومت یکی از شعب و فروع یا زیر مجموعه حکمت عملیه و همین اساس شده برای حرفهای بعدی و نتایج دیگری که صاحب این کتاب میگیره، که خب حالا بعدن اون نتایج رو عرض خواهیم کرد. حالا قبل از این که بحث رو دنبال بکنیم، من این نکته رو تذکر بدم که بحث ما فقط حیث علمی داره، یعنی با قطع نظر از مواضع گوینده، که حالا چه مواضع سیاسی داشته نسبت به نظام، نسبت به انقلاب، خب اونا در جای خودشه و ما فعلا به او نمیخوایم بپردازیم، ولی چون این مطلب یک شبهه مهم علمی هست، بالاخره اونهایی که قائل به تشکیل حکومت اسلامی هستن و مثل خود ما که خب ملاحظه فرمودید چقدر آیات حکومت رو ما مورد بحث قرار دادیم و به حمدالله کتابش هم چاپ شد و چه آیاتی در قرآن به خوبی دلالت داره بر اینکه دین نه تنها حکومت داره، نه تنها حکومت جزء احکام اولیه دین هست، اما بالاتر از این هاست. گفتیم مثلا دین برای حکومت آمده، دین یعنی حکومت. ما میخوایم از حیث علمی شبهاتی که پیرامونه این نظریه، که نظریه مبارک امام رضوان الله تعالی علیه هست، اینا رو بررسی کنیم و جواب بدیم. خب اون شبهات قبلی که منسوب مرحوم آخوند بود، خب ملاحظه فرمودید چه شبهات بی اساس عرض می شود که ضعیف در نهایت ضعف، اما این شبهه یه خورده صورت علمی بهتری داره، لذا فقط این جهت رو توجه داشته باشید. حالا گوینده آمد گفت حکمت بر دو قسمه، یکی حکمت نظری داریم، یکی حکمت عملی، و بعد گفت حکمت عملی یکی از زیر مجموعهاش سیاست مدنه، سیاست مدن هم همون حکومته، و خواست نتیجه بگیرد که حکومت باید تحت حکمت باشه، بدون حکمت معنا نداره، لذا حکومتی که به دنبال شناخت واقعیت حقایق خارجی در مقام عمله، این حکومته. حاکم باید فیلسوف باشه. عرض کردم اصلا لازمه روشن این نظریه این است که فقیه نباید حاکم باشه، طبیب نباید حاکم باشه، مهندس نباید حاکم باشه، فقط فیلسوف میتونه حاکم باشه، برای اینکه قدرت شناخت حقایق اشیاء موجود در جامعه رو و ارتباط این حقایق رو به نحو دقیق فلسفی باید بلد باشه، و این شأن یک فیلسوفه. لذا حکومتی که بگیم یه نفر رو بذاریم حاکم امر کنه نهی کنه، اصلا چنین چیزی ما نداریم و اصلا چنین چیزی در معنای این حکومتی که زیر شاخه حکمت عملی هست نیست. خب عرض می کنم که من باز اینجا یه مقدار دیگه از عبارات ایشون رو بخونم. ایشون یک عنوانی داره به عنوان فلسفه وجودی حکومت. میگوید و می نویسد فلسفه وجودی حکومت و آیین کشورداری از زمانهای سقراط و افلاطون مطرح بوده. فلاسفه در پیجویی منابع پدیدارندگی این چهره از زیست طبیعی انسانی به بحث و گفتگو نشستند. کتاب جمهوریت افلاطون میگه بهترین معیار و بهترین مرجع برای دانشمندان تئوری سیاسیه. حالا این جمله و این مطلب مهمه. در جمهوریت افلاطون حکومت را در جمهوریت، در کتاب جمهوریت افلاطون حکومت را به هیچ وجه از حکمت جدا نمیپندارد. حاکم و رهبر جامعه را تنها بر اساس این نظریه از آن فیلسوف میداند. حالا اینجا دیگه ایشون، ما قبلا عباراتی که داشتیم میخوندیم خودمون گفتیم خب یه همچین نتیجه قهری داره. ایشون تصریح میکنه که افلاطون حاکم و رهبر جامعه را بر اساس این نظریه که حکومت منشعب از حکمت باشه از آن فیلسوف می داند. این فقط فیلسوف است به مقتضای خردمندی و آگاهی خود بر حقایق خرد و کلان هستی. یعنی چون فیلسوف حقایق عالم رو میدونه چیه، انسان چیه، حیوان چیه، طبیعت چیه، ماورای طبیعت مثلا چیه، بر اساس آگاهی از طریق رابطه اتحادی با مثالهای عقلانی نورانی افلاطونی که در ما بعد طبیعه ازلیت و ابدیت دارن. خب رو همون مثل افلاطونیه، که مثل افلاطونیه یعنی افلاطون معتقد هر نوعی که در این عالم وجود داره یک مثال عقلانی کامل نورانی در ماورا این عالم داره که ازش تعبیر میکنن به مثل، یعنی انواعی که انسان، حیوانات، حتی جمادات، نباتات، همه اینها و اون مثل از هر گونه تغییر و فساد پذیری بر کنارند، می تواند به نظام احسن علمی عدالت جهان هستی راه یافته و الگوی آن عدالت را در جوامع انسان‌ها بر روی زمین با حدود و امکانات طبیعی و تا اندازه طاقت بشری رهبری کنند. ببینید کار به اینجا میرسه که حکومت باید ارتباط بین حقایق مادی موجود رو با اون مثل افلاطونیه با اونا رو کاملا تشخیص بده و تا بتونه یک عدالت مورد نظر رو در جامعه پیاده بکنه. افلاطون معتقد است حوادث متغیر و ناپایدار طبیعت سایه و نموداری از ما بعد طبیعت است. یعنی انسان یک حقیقتی در اون عالم داره، این انسان‌هایی که میاند و میرن یه سایه ای از اون انسان هستن و این تنها فیلسوف است که میتواند هرچه بیشتر مشابهت و همگونگی میان جهان ثابت و جهان متغیر رو برقرار سازد. خب این راجع به افلاطون. بعد از افلاطون ارسطو منکر مثل افلاطونیه. ارسطو میگه ما نداریم چنین چیزی رو، میگه فقط از راه رایزنی و پژوهشگری پیرامون پدیده‌های طبیعت به رابطه‌های تجربی حاکم و محکوم، فرمانروا و فرمانبردار، سرور و بندگان بر طبق اصول فلسفه تجربی خود می اندیشد. ببینید تقریبا حالا این حرفی که ارسطو زده بعید نیست که الان حکومت‌های غربی، چون این حکومت‌های غربی هم بیشتر بر روی انظار فلاسفه غربشون تنظیم میشه در همه چیشون، حتی روابط حاکمه بر خانواده رو، بر اقتصاد رو، بر سیاست رو، بر حتی دین رو. فلاسفه باید خط مشی دینی جامعه رو تعیین بکنن. این ریشش در همین کلام افلاطونه، یعنی نگاهی که ارسطو به حکومت داره همینه: رایزنی، پژوهشگری پیرامون پدیده‌های طبیعت، رابطه‌های تجربی حاکم و محکوم. بعد می‌آوره ایشون که بر اساس روش اندیشه‌گرایی خود، پدیده حکومت را برخواسته از سرشت طبیعی کهتری و مهتری، به کسره است کهتری و مهتری، عرض میکنم که طلب خود انسانها میدانست. حکومت برخواسته از ذات این که حالا بعضی از انسانها بالاترن، بعضی از انسانها بهترن، معتقد بود طبیعت هر حاکم زبردستی این است که بر محکومین و زیر دستان خود برتری به فرمان روایی بفروشد. روند طبیعی آقایی این است که سروران بر بندگان آمریت و حاکمیت عرض می شود که داشته باشند. حالا ببینید باز این تعبیر، بهترین سیستم های حکومتی و عادلانه ترین آنها در اندیشه معلم اول سیستمی است که ارتباطات طبیعی و طبقاتی را حفظ. ببینید این فکر ارسطویی اصلا میگست این سرشت و ذات انسان هاست که یک گروه بشن زیر دست، یک گروه بشن زبردست، یک گروه بشن فرمانروا، یک گروه بشن فرمانبردار. میگه این مقتضای طبیعت این جامعه انسانیه. وقت میگه این سیستم، بر اساس این سیستم ارتباطات طبیعی و طبقاتی باید حفظ بشه و شهروندان هر کدام در طبقه مخصوص نگهداری بشن و نگذارد طبقه پا را از گلیم خود بیرون نهاده بر طبقه دیگر سرکشی و کجمداری کند. فلسفه سیاسی از آغاز پیدایش تا قرون وسطا بر محور دو نظریه افلاطونی و ارسطویی بوده و جوامع تاریخی خصوصا اروپا بر اساس این دوگونه تئوری تفسیر میافته تا قبل از قرون وسطا. بله حالا بله دیگه این تو همین بحثای اینا مورد نقد و اینها قرار گرفته. بله عرض میکنم که خب ایشون میگه این تا قبل از قرون وسطا حکومت بر اساس این دو نظریه افلاطونی و ارسطویی بوده و واقعش هم همین مثلا اروپای قدیم این نحوه ارسطویی که الان خوندیم خیلی روشن و واضح بوده. میگه در ایران قدیم، من میخوام اینا رو بگم تا ذهن نویسنده رو ببینید که کجاها رفته و با اون چه که حالا در انقلاب ما و فقه ما به عنوان حکومت هست فاصلش بین الثرا و ثریاست، اصلا خیلی تفاوت داره. بعد میگوید در ایران قدیم فلسفه سیاسی جامعه زرتشتی با مذهب همبستگی داشت تا جایی که روحانیون آیین زرتشت نگهبانان قدرت حاکمه بودند و هیئت حاکمه یا پادشاهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم زیر نفوذ روحانیون بود. خلاصه جوامع بشری، من تیکه تیکه پاراگراف یادداشت کردم تا حرفای اصلیش روشن بشه، جوامع بشری تا اعصار متأخره همین زمانهای مدرن یا از گونه جوامع بسته‌ای بودند که زیر یوغ قدرت‌های خودکامه فردی یا دیکتاتوری‌های مذهبی و شهروندان به هیچ وجه حق اظهار نظر و عرض وجود در برابر قدرت حاکمه نداشتند یا از گونه طوائف و اشاعر بیابان نشین. تفاوت کلی فلسفه سیاسی قدیم از جدید، در حالی که تئوری سیاسی سنتی تمام حقوق و مزایا را برای کل جامعه به صورت جمعی میپندارد و هیئت حاکمه را متعهد و ضامن اجرای این مزایا میداند و افراد در میان جمع همچون قطره‌هایی در امواج اقیانوس ناپیدا به شمار می‌آورد، این در اما سیاسی جدید بر اساس حقوق و آزادی‌های فردی بنیانگذاری شده و نقطه شروع یک جامعه کامیاب و رضایتمند را رضایتمندی افراد از حقوق و مزایای سرزمین خود. حالا میگه تا قبل از قرون وسطا اون حرفای افلاطونی و ارسطویی بوده، تو ایرانم عرض میشود که تقریبا در زمان زرتشت هیئت حاکمه زیر یوغ روحانیون مذهبی بوده، اما این عصر جدید اروپا شکل رو عوض کرده. کاوش‌های اندیشمندان جدید یعنی فلاسفه برای فلسفه وجودی حکومت آنان را بدان جا رسان که باید یک قرارداد جمعی از سوی شهروندان، یعنی الان فلاسفه میگویند که باید یک قرارداد جمعی از سوی مردم باشه، افراد جامعه هرچند به گونه ناخودآگاه در زیرسازی آن جامعه وجود داشته باشند، بدین نحو که شهروندان در این قرارداد حق دفاع برخی از حقوق فردی و جمعی خود را به فردی همچون پادشاه یا هیئتی به نام هیئت حاکمه محول می‌کنند. ولی اینم بر اساس نظریه فلسفیه، یعنی فلاسفه دوران معاصر دیگه نظر افلاطونی و ارسطویی که تا قرون وسطا بوده کار ندارن، حقوق بر اساس یک قرارداد جمعی یک حقی برای همه است، همه میان این حق خودشون رو وکالت میدن به یک رئیسی یا یک هیئتی برای اینکه این حقوق اینها رو استیفا بکنه، برای هرچه بهتر انجام دادن این مطلوب امتیازات مالی و اختیارات کافی و مقدورات دیگر خود را که نیرو و قدرت اجرایی هیئت حاکمه را تضمین کند در اختیار وی قرار میدن. تا میرسه به اینجا میگه این قرارداد اسمش قرارداد جمعیه. از نقطه نظر برخی از متفکران یک ریشه نامعلوم تاریخی دارد، اما برخی دیگر از اندیشمندان ریشه تئوریک آن را میگن در طبیعت خود انسانها باید پیجویی کرد. خب این یه سیر فلسفی حکومت تا قبل از قرون وسطا، بعد از قرون وسطا، حالا بعد از قرون وسطا فلاسفه گفتن یک قرارداد جمعی باید باشه. یعنی این مسئله قرارداد جمعی یک ریشه فلسفی داره که همه مردم از همه اقشار، از همه طبقات، دیگه دانا و غیر دانا، نمیدونم پولدار و غیر پولدار، عرض می شود که اینا همه بیان جمع بشن یک کسی رو به عنوان حاکم و اینا اختیار میدن به اون حاکم. بر اساس نظریه فلسفی جدید اینها اختیار میدن. خب ولی باز همینم ریشه در حکمت داره که حالا چجور این رو دیگه میخوان با حکمت مرتبط کنن، حالا باز نکاتی عرض میکنیم. اونی که الان من میخوام عرض بکنم، همه حرفای جلسه گذشته و تا اینجا که عرض کردیم، یک سوال اینجا مطرحه و اون این است که تقسیم حکمت به نظری و عملی آیا برای علوم یقینیه است یا برای مطلق العلومه؟ اگر گفتیم این تقسیم برای علوم یقینیه است، مثل خود فلسفه، مثل خود ریاضیات که از علوم یقینیه است، اینا تقسیم بشن به یقین نظری و عملی، خب میگیم آقا چه ربطی به بحث حکومت داره؟ حکومت یه امر اعتباریه، این اعتبار رو فقیه میگه خالق هستی به یک شخص میده، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو حاکم قرار میده. خب شماها میگید این اعتبار رو مردم میان به یک کسی میدن، ولی در هر دو صورت اعتباریه. وقتی اعتباری شد، این حکومت با اون سیاست مدنی که از اول زیر شاخه حکمت عملی بوده تو کلمات افلاطون و ارسطو و اینها، با او فرق داره. این یه تشابه لفظی شده که ما بیایم بگیم خب اون سیاست مدون یعنی حکومت، یعنی همین حکومتی که الان ما داریم. نه، این حکومتی که الان مورد بحثه یک امر اعتباری محضه. ماها میگیم منشأ اعتبارش خدای تبارک و تعالی است، شما میگید منشأ اعتبارش مردم و رأی مردمه. ولی چه ربطی به حکمت داره؟ چه ربطی به فلسفه داره؟ حالا اگر بگیم نه، این تقسیم برای کلیه علومه، برای کلیه علومه، کلیه دانشها، همه دانشهای عالم، یعنی بگیم یا از قبیل دانستن است یا عمل کردن است، چه در یقینیات چه در اعتباریات. بالاخره در اعتباریات بگید باید یک کسی رئیس باشه، این هم شده حکمت عملی. باید یه حکومتی ما داشته باشیم، باید یه نظمی داشته باشیم، باید یه مجازاتی باشه، اینا همه میره زیر شاخه حکمت عملی. بگیم مطلق استها بر اساس اون اصطلاح جلسه قبل مطلق هستها میشه دانش نظری، مطلق استها میشه و دانش عملی. حالا ببینی این یه بحثیست که باید یه مقدار تتبع بشه. اولا مسئله تقسیم حکمت عملی به نظری و حکمت به نظری و عملی رو مبتنی کردن بر این که ما گزاره هایی که داریم، که هر گزاره ای، این گزاره یا گزاره خبری یا گزاره انشائیه. گزاره های خبری این مفادش حکمت نظریه، خدا هست، انسان هست، آسمان هست، طبیعت هست. اما گزاره های انشائی که درش بایده، باید خوش اخلاق باشی، خوش رفتار باشی، باید عدالت داشته باشی، میگن این میشه حکمت عملی. عرض میکنم که این خب تو کلمات خود فلاسفه هم وجود داره این مطلب. حالا آقای هاشمی بر من زحمت کشیدن عبارات اینها رو خیلی جامع و خوب برای من آوردن. حالا من اجمالش رو دارم عرض میکنم. میگن فارق بین گزاره خبری و گزاره انشائی همین حرفی که اصولی ها میزنن، این ظاهرش این است که اصولی این هم این حرف رو از فلاسفه گرفتن که حالا تا حالا من خودم هم نمیدونستم این مطلب رو. فلاسفه میگن گزاره های خبری اونیست که درش مسئله صدق و کذب وجود داره. میگن وقتی میگیم انسان هست یا صادق یا کاذب، زید هست یا صادق یا کاذب، اما وقتی میگیم باید این کار رو انجام بدید، این دیگه درش صدق و کذب وجود نداره. ارسطو میگه برخی از اقوال حاکی از واقعیتن قابلیت صدق و کذب دارن. برخی وقت مثال میزنه به دعا، به دعا میگه گرچه یه قوله اما قابلیت صدق و کذب نداره. در ارسطو در منطقش میگه انما الجازم قول جازم القول الذي وجد فيه الصدق او الكذب وليس ذلك بموجود في الاقاويل كلها. اینطور نیست در هر قولی صدق و کذب باشه. فانه قول ما، مثال به دعا میزنه، میگه دعا هم یه قولی است اما ليس بصادق ولا كاذب. فارابی هم همین داره، دیگران هم همین مطلب رو دارن. یعنی این که گزاره های خبری میشود محتمل صدق و کذب، گزاره های انشائی در این صدق و کذب نیست. یک، گزاره های خبری میشود حکمت نظری و گزاره های انشائی میشود حکمت عملی. اون وقت ببینید مقسم رو گاهی اوقات آوردن علوم فلسفی، در یه جایی ابن سینا در شفا میگه ان القرض فی الفلسفه ان یوقف علی حقایق الاشیاء کلها علا قدر ما یمکن الانسان یقف علیه. ببینید این عبارت خوب دقت کنید، میفرماید در فلسفه چون غرض معرفت حقایق الاشیاء به مقداری که انسان امکان داره براش، بعد میگه ول اشیاء الموجوده اما اشیاء موجودتون لیس وجودها به اختیار نا و فعل نا. همون حرفی که در جلسه گذشته خوندیم که علومی که غیر مقد، علومی که متعلقش ربطی به قدرت انسان نداره، به فعل انسان نداره، به اختیار انسان نداره، میگیم خدا هست، این ربطی به فعل ما نداره، به اختیار ما نداره. و میگه یک اشیا اینطوری داریم که وجودش به اختیار و فعل ما نیست و یک اشیایی داریم وجودش به اختیار و فعل ماست. و معرفت الامور التي من القسم الاول تسمى فلسفه نظريه، معرفت الامور التي من القسم الثاني تسمى فلسفه عمليه. بعد پس ببینید مورد فلسفه نظری و عملی روشن شد. نظری اونیست که از فعل و اختیار ما خارجه، عملی یعنی هر آنچه که در فعل و اختیار ماست. بعد میگه غایت اینها هم فرق داره. فلسفه نظری غایت درش تکمیل نفس به ان تعلم، فقط یه علمی پیدا کنی. اما فلسفه عملی و حکمت عملی غایت درش علم نیست، غایت تکمیل النفس لا به ان تعلم فقط، بند به ان تعلم ما یعمل به فتعمل، چه چیزی باید عمل بشه و تو اون عمل رو انجام بدی. فن نظریه غایتها اعتقاد و رأی لیس به عمل، اما عملیه حکمت عملیه غایتها معرفت و رأی هو فی عملن. این رو ابن سینا در منطق شفا داره. حالا ببینید ما باشیم و این عبارت، ولو میگه فلسفه اما حقایق اشیا، اما اون معیاری که میده آقا، این معیار اختصاص به علوم یقینیه نداره. میگه هر آنچه که باید دانسته بشود و از فعل و اختیار ما خارج بشیم حکمت نظری، هر آنچه که فعل و اختیار ما در اشتخالت داره میشه حکمت عملی. یعنی میخوام این عرض کنم اگر ما این تقسیم رو منحصر به علوم یقینی و حقیقی قرار بدیم، اعتباریات از این تقسیم و از این مقسم خارجه. اگر گفتیم این تقسیم عمومیت داره، اعتباریات هم داخلش میشه، یعنی اعتباریات هم میاد داخل حکمت عملی. کسی باید این اعتبار رو بکند، خود این که باید این اعتبار رو بکند، مثلا یا عرض می شود که عملیست که اعتبار کننده می کنه بالاخره. حالا یک اعتبار کننده اعتبار کرد، این به اختیار خودش داره اعتبار می کنه. ظاهر این عبارت عمومیت داره. البته بعدم میاد میفرماد و اما الفلسفه العمليه فاما ان تتعلق بتعليم الاراء التي تنتظم باستعمالها المشاركه الانسانيه العاميه و تعرف بتدبير المدينه و تسمى علم السياسه. خب ببینید در همین اقسامی که برای حکمت عملی ذکر میکنه، یکیش علم سیاست قرار میده. آرایی که تنتظم و به استعمال این آرا مشارکت عمومی مردم، اسمش یعنی تدبیر مدینه و علم سیاست. و اما ان یکون ذلک تعلق به ما تنتظم به المشارکت الانسانیه الخاصه، یا مشارکت خاص فردیه، تعرف به تدبیر المنزل. و اما ان یکون به ما تنتظم به حال و شخص الواحد فی زکاء نفسه، اسمش میذاره علم اخلاق. و جمیع و ذالک انما تحقق صحت جملتهی بالبرهان نظری و به شهادت شرعیه، و یحقق تفصیله و تقدیره به شریعت الالهیه و القایه فی الفلسفه النظریه معرفت الحق و القایه فی الفلسفه العملیه معرفت الخیر. خب این ذیلی که ایشون داره میگه این تدبیر مدون، تدبیر منزل و اخلاق چجوری درست میشه؟ و جمیع و ذالک انما تحقق صحت جملتهی بالبرهان النظری، با دلیل عقلی محکم. یعنی شما سیاست مدون، اخلاق، پشتوانه همه اینا یا برهان نظریه با برهان عقلی، یا به شهادت شرعیه است، دین، حالا یه دینی، هر دینی میخواد باشه. با اینها باید محقق بشه. خب حالا ببینید آقایون، این یه چند تا عبارت دیگه هم هست، وقت گذشته. من اونی که بهش رسیدم تو عبارات خود فلاسفه راجع به این که مقسم آیا فقط علوم یقینیه است یا نه مطلق العلومه، عبارات مختلفه. همین ابن سینا یه جایی میگه که همه دانش ها، یه جایی میگه نه فقط علوم فلسفیه. خب این دوتا عنوانه. یک جایی میگه العلوم الفلسفیه در الهیات شفا، در یه جای دیگه پیدا کردم میگه که نه همه علوم، همه علوم یا نظریست یا عملی. اینجا باید روشن بشه. حالا این خودش تحقیق در اون بحثه. این مقدارم من عرض کردم، حوصله کنید آقایون، چون میخوایم جواب بدیم. من در این جوابهایی که از صاحب کتاب حکمت و حکومت دادن تا اینجا که دیدم، متاسفانه به این مبانی اصلا نپرداختن، در حالی که این مبانی باید روشن بشه. ما باید صاحب این کتاب رو از این جهت خلع اصلاح کنیم که آقا حکومتی که ما میخوایم بحث کنیم یه امر اعتباری، ربطی به حکمت عملی هم نداره. حالا اگر ربط هم به حکمت عملی داشته باشه، باز به قول ابن سینا این حکمت عملی عرض می شود که با برهان، با منطق شرع، دین. خود ابن سینا تصریح کرده، یعنی با ضوابطی که دین میاد مطرح میکنه. دین میگه در سیاست مدن چه کار کن، در اخلاق چه کار بکن، در خانداری چه کار بکن. پس دیگه نیاییم بعد بیایم بگیم که خیلی خوب، حالا همین دین آمده میگه در سیاست مدن حاکم رو با این شرایطی که من میگم باید انتخاب بکنید. و تعجب این عبارت در خود کلام ابن سینا وجود داره، معذالک صاحب این کتاب حکمت و حکومت اصلا به طور کلی پای شر رو عرض کردم. این و جمیع و ذالک انما تحقق یا تحقق و صحت جملتی بالبرهان النظری. جمیع و ذالک یعنی سیاست مدون، اخلاق، تدبیر منزل، این سه تا شاخه با برهان نظری یا به شهادت شرعیه. خب این به شهادت شرعیه رو آقای هاشمی در تعلیقه نوشتن دین با اون تلقی که بوعلی و فارابی داره. چرا؟ این به شهادت شرعیه هم اصطلاح شرعه، عقل و شرع با برهان، با شرع. و این تو تمام این کلمات و این کتاب حکمت و حکومت این مسئله مغفولاً واقع شده. خیلی خوب، فرق نمی کنه هر کدومش بخواد باشه، این مؤید ما میشه، مؤید ماست. حالا تا دنباله بحث انشاءالله هفته و صلی الله علی محمد و آله طاهره.